رو شما خیلی ساده، یعنی واقعا به نظر من دوستانی که حالا تاریخ خوندن متوجه میشن که چقدر این کتاب ساده و خیلی خوب اومده این دو در حقیقت دوره مهم تاریخ ما رو برای خوانندگان این کتاب مطرح کرده و گفته. مثلا داستان فرار از مدرسه رو شما اینجا باز آوردید. خب اگه اجازه بدید ما یک تنفسی بگیریم بعد دوباره در خدمتتون هستیم.
باشه.
سلام. باش.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد. صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی، بخش‌های جشنواره، بخش اصلی در 6 قالب رادیویی، بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار، فضای مجازی و رادیو نما، بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی، آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، بخش مردمی، مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار به وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir مراجعه کنند. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید. امشب که مثل دیگر شنبه ها درباره تاریخ اجتماعی صحبت میکنیم، کتابی رو ورق میزنیم که به عصر غزنویان و سلجوقیان پرداخته. چراهای تاریخ ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان. نویسنده ارجمند این کتاب مهمان تلفنی ما هستند، آقای دکتر کوروش فتحی. و خب آقای دکتر ابو حمزه، عناوینی که شما ازش یاد کردید و جزئیاتی که از این کتاب گفتید برای همه، حتی بله، کسانی که خیلی تخصصی هم تاریخ نمیدونن یا مطالعه نکردن، آشنا و جذابه. مشتاقیم که ادامه این گفتگو رو بشنویم.
جناب فتحی عزیز، من واقعا خوشحالم که امشب در برنامه ما شما حضور دارید و وقت گرانقدرتون گذاشتید. من یه سوال حالا یه خورده تخصصی تر از شما بپرسم. میخوام ببینم چقدر از منابع دست اول، مثلا تاریخ یمینی برای غزنویان یا تاریخ راوندی برای سلجوقیان یا کتاب زین الاخبار مثلا گردیزی در مورد سلطان مسعود غزنوی یا کتاب همین سیاستنامه کاظم نظام‌الملک که من خوندم، چقدر از اینا استفاده کردید یا اصلا استفاده نکردید؟ چگونه بود؟
بله آقای دکتر، فرمایش خیلی خوبی داشت. من فقط یکی از زبره این منابع که برای خود من خیلی خیلی مهم و ارزشمند بود و اتفاقا نگاهی که در اون کتاب وجود داشت، به نوعی در بخشای عمده از این کتاب هم وجود داره، کتاب ترجمه تاریخ یمینیه.
بله.
نویسنده اصلیش همون
نصر عتبی. بله.
بله، عتبی هستش و آقای جورفادقانی، ابو شرف جورفادقانی اون رو ترجمه کرده در آستانه حمله مغول.
بله بله.
اون اتفاقا بخش آخر کتاب هم اگر حالا با هم هر چیز بشه، یک نکته‌ای که شاید بگم منحصره و فقط در این کتاب اومده، من در منابع دیگه این دوره و دوره مغولم ندیدم، اونم اندیشه پایان دنیا.
بله، این خیلی باره. داستان پایان دنیا در چه زمانی و چگونه مطرح شد؟ بله، این خیلی سوال جالبیه که تو کتاب شما هست.
دقیقا این آخری مطلبی که در کتاب بوده دقیقا بر اساس گفته آقای جورفادقانیه، یعنی مال خود جورفادقانیه، مال زمان خودشه.
بله.
اوش سال 597، یعنی همون موقع هایی که تقریبا خوارزمشاهیان دچار چالش شدن و به عمر والا داستان های اون رو که حتما میدونی، سلجوقیان که متلاشی شدن.
بله.
و به عمر اینجا از شهر خودش داستان میاره. داستانش خیلی جالب، میگه مراجع و روحانیون و علما و نمیدونم منجمین چنین حد دادن که پایان دنیا نزدیک هستش و خیلی جالبه، میگه در گلپایگان ما، همون جرفادقان،
بله،
در گلپایگان ما سرایی که 20,000 دینار میارزید کس به 20 دینار نمیخرید.
درسته، این چقدر جالب. بله، از نظر اقتصادی هم در حقیقت تاریخ اجتماعی همینه، از نظر اقتصادی هم کاملا بیان میکنه.
دقیقاً، یعنی بسیار اتفاقی تیکه که به نام خاتمه یمینی هستش، خیلی هم کوتاه، یعنی شاید بگم 15-20 برگ بیشتر نیستش، اما اینقدر نکات اجتماعی، نکات سیاسی داره که حتی استاره. یا اون توصیفی که خود یمینی در عطبی در مورد قحطی نیشابور میاره،
بله،
و اون حال و وضع مردم، اینا در کتاب به نوعی به هم باستاب پیدا کرده. همینطور کتاب گردیزی، البته کتاب گردیزی که اصلا میدونی سبک بسیار ساده و تلگرافی داره و به همین خاطر و به خاطر همین ویژگی هستش که من به اون کتابم رجوع کردم. و یک کتاب تاریخ بیهقی معروف که مخصوصا داستان بردار کردن
حسنک وزیر، همه شنوندگان عزیز، من اونهایی که داستان حسنک وزیر رو میدانند که هیچی و خوندن از تاریخ بقی، اگر نخوندن حتما به کتاب شما رجوع بکنند یا کتابهایی که به داستان حسنک پرداختن. و چقدر جالبه، چقدر زیبا در حقیقت بیهقی مطرح میکنه و ما افتخار میکنیم به این متن و به این موضوع دقیقا. تاریخی که چقدر زیبا دقیقا. گفته شده.
دقیقا. و بعدش هم ما در منابع دیگه ای که مثلا سیاست نامه رو من به کار بردم تا اینکه ما بتونیم مسئله مدرسه نظامیه که یه ابتکار، حالا نبگیم منحصر به فرد، بسیار باشکوه از خارج نظام الملک و مدرسه رو به معنایی که به قمع ما امروز باش در قمع برخورد هستیم به نوعی پای گذاری کنه، هرچه که اون یه هدفی پشتش هستش به نام حالا تبلیغ مذهب شافعی در مقابل مذهب فاطمی،
بله.
اما با این حال یک مدرسه ساخته میشه که این الگو با تولید میشه در تاریخ بعد از اون و تا به امروز هم ما شاهد چنین مدارسی هستیم که با یک به عمر الگوی فکری خاصی ساخته میشه و به عمر اداره میشه. بنابراین من از سیاستنامه استفاده کردم، از آثار امام محمد غزالی استفاده کردم، از تاریخ گردیزی، تاریخ بیهقی، تاریخ یمینی، ترجمه تاریخ یمینی و همینطور هم از معاخذ بیشتر به خاطر این استفاده کرد که یه مقدار سهل الفهم تر هستش برای مخاطبی که من در کتاب در نظر گرفتم، که لیستش هم در پایان کتاب من آوردم، لیست بسیار بسیار مفصلی هستش. و فقط هدف این بوده که مخصوصا این کتاب در راستای آموخته هایی باشه که دانش آموزان و مردم تحصیل کرده با سواد تقریبا دیپلم از تاریخ گرفتن، یعنی بخواد اون آموخته ها رو تعمیق بکنه، یه مقدار هدایت بکنه. بیشتر روی کردی که در این کتاب وجود داشته این بوده.
بله، واقعا زحمت کشیدید شما جناب دکتر فتی عزیز. و خب اینکه 9 بار هم این کتاب تجدید چاپ شده و همه کسانی که تقریبا من بیشتر کسانی که علاقمند به تاریخ هستن رو دیدم که این کتاب چراهای تاریخ رو مطالعه کردن، حالا این قسمتش هم که مربوط به سرگذشت غزنویان و سلجوقیان هست. یه نکته خیلی جالبه که هست، اون تحقیق مال‌الهند چه کتابی هست رو هم باز شما اینجا معرفی کردید، یعنی چقدر به موضوعات خیلی جالب، یعنی من هرچی نگاه میکنم توی فهرست میبینم که مثلا ضرب المثل دیوان بلخ در چه موردی است، یعنی درست نکاتی رو که واقعا برای خواننده و یا شنونده جالب هست. من امیدوارم که تو برنامه بعدی بتونم از این نکات تاریخ اجتماعی این کتاب بخونم برای شنوندگان عزیز، یا مثلا اون ماجرای فرار ابو علی سینا دست ماموران محمود غزنوی که حالا تو سریالش هم اومده بود باز شما تو کتاب آوردید، کتاب خیلی جالبی هست. و خیلی خیلی خوشحال شدم امشب که تونستیم کتاب شما رو ورق بزنیم، با شما صحبت بکنیم و باز هم تشکر میکنم از زحمات شما برای تاریخ این سرزمین و این کتاب که تمام مردم این سرزمین رو با گذشته خودشون، گذشته‌ای که پر از در حقیقت عبرت و آموزش و در حقیقت خود زندگیه، یعنی تاریخ خود زندگی دقیقا. هست، تجربه زیسته زندگی هست، آشنا میکنه. خیلی خیلی خوشحال شدم. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، اگر نه با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش می‌کنم جناب آقای دکتر ابو حمزه، حتی مطلب رو شما فرمودید در مورد تاریخ و مسئله تاریخ، من فقط به عنوان آخرین مطلب، من دارم یه بخشی از کتاب فلسفه معلمی رو می نویسم.
حتما چاپ شد بگید ما معرفیش کنیم در برنامه.
چش. من امروز داشتم در مورد مرحوم دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی،
خدا رحمت کنه،
بله، و اون سبک بسیار زیبا و دلنشینی که ایشون هم در آموزش تاریخ داشت هم در نگارش تاریخ، یعنی شیرین بودن تاریخ برای مردم از گذشته‌ای که دیگر نیست.
بله.
هیچ دسترسی بهش نداره. وقتی ما بتونیم این رو شیرین بیان بکنیم برای مردم، قاعدتا در جذابیت تاریخ
میگویند که استاد باستانی پاریزی هر جا نوشته یا هر جا رفته از کرمان نام برده، منم که هر جا میرم بالاخره یا از ری می نویسم یا از ری نام میبرم، اینجا هم از برج طغرل نام بردم حتما.
بله، بسیار عالی،
بزرگوارید، خیلی خوشحال شدیم آقای دکتر،
از شما بسیار سپاسگزاریم و خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما آقای دکتر،
شما بخیر
باشه، ان شاء الله.
کدام یک از این گزینه‌ها از منابع درآمد حکومت غزنویان بوده؟ فروش اسب، فروش لوازم جنگی یا فرآورده‌های کشاورزی و مالیاتی که بر اونها قرار داده می‌شده؟
با سلام، جواب پرسشتن گزینه چهارم است. خدا نگهدارتون.
با سلام، محمد اخلاق‌زاده از دسپور، جواب سوال گزینه سن باشد. خدا حافظ.
سلام، پاسخ گزینه سوم.
سلام عرض کنم، جواب شما میشه گزینه سه. خدا نگهدار جان.
سلام، گزینه چهار، محمود ابوالفضل از اون.
از مشارکت شما سپاسگزاریم. این کتاب فرهنگ شنبه هاست که بهتون تقدیم میشه از ایستگاه فرهنگ. دوستان، امروز روزی که پشت سر گذاشتیم ششم مرداد ماه بود و وقتی داریم از تاریخ صحبت میکنیم، بخش زرین و بخش انکار نشدنی تاریخ ما، تاریخ دفاع مقدس هست. در تقویم دفاع مقدس فاصله روزهای چهارم تا هشتم مرداد ماه سال 67 روزهایی بود که عملیات مرصاد در واقع رخ داد و در سالگرد این عملیات که به پیروزی قاطع جمهوری اسلامی ایران علیه منافقین انجامید، کتابی با عنوان عملیات مرصاد شامل خاطرات سردار اسماعیل احمدی مقدم از این عملیات در سومین ویژه برنامه شب خاطره موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس رونمایی شده. همکار گزارشگر ما از این آیین و درباره این کتاب گزارشی تهیه کردند که با هم میشنویم. آقای اسدی همکار گزارشگر ما.
ما و مجنون همسفر بودیم در سینای عشق، او به مقصدها رسید و ما هنوز آواره ایم. به نام خداوندی که عاشقیش دل میخواد ندلیل، سلام میکنم به بالا بلند وجود پرمهر شما هموطنان عزیزم در هر جای ایران زرخیز که صدای ما رو میشنوید. اینجا موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هست و یک رویداد بسیار بسیار ارزشمند در حال شکلگیری و برگزاری هست که همینک با افتخار در خدمت سردار احمدی مقدم عزیز هستم که با قلم نافذ خودشون خاطرات جذابی رو در قالب یک کتاب بسیار خواندنی و دلنشین به ارمغان آوردن و هدیه دادن. برای توضیحات بیشتر خدمت ایشون عرض سلام و وقت بخیر عرض میکنم. امیدوارم که همیشه تندرست و برقرار باشی.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان عزیز. در ایام سال روز عملیات افتخار آفرین مرصاد هستیم و خب امروز بعد از 36 سال برنامه‌ای در باغ موزه برگزار شده که حالا خاطراتی رو که بنده به عنوان تاریخ شفاهی و تاریخ تحلیلی با کمک یکی از عزیزان نویسنده و محقق بسیار عزیز آقای محمد طیب، زحمت بسیار زیاد ایشون، مدت شاید 1 سال تحقیق و 2 سال هم نگارش و صفحه آرایی، امروز به نتیجه رسید. خب فرصتی بود که در سال روز چنین عملیات بزرگی هم از نقش آفرینان، حماسه آفرینان و بزرگانی مثل شهید صیاد شیرازی، شهید شوشتری و شهدای دیگری که امروز در بین ما نیستن و نقش های بزرگی به عهده داشتن، اینجا یادی بشود و ما بتوانیم انشالله با نقل صحیح تاریخ و با کمی چاشنی تحلیل بتونیم یک در واقع تبیینی انجام داده باشیم و جلوی روایت‌های غلط و مغشوش رو بگیریم.
چه شکلی تونستین در قالب یک کتاب این حجم از دلاوری و رشادت رو گردآوری بکنید؟
خب عملیات مرصاد کلش 3 یا 4 روز طول کشید، زمان طولانی نبود، اما حوادث بسیار فشرده و انباشته بود، واحدهای متعدد، مردم داوطلب و از قبل غیر سازمان یافته، هر کدوم در گوشه نقش آفرینی کردن و حقیقتاً تصویر و ترسیم همه زحماتی که کشیده شد و همه جانفشانی ها اساساً امکان پذیر نبود. من تلاش کردم از زاویه ای که خودم حضور داشتم و مسائل عینی بود و می دیدم، تا اونجایی که ذهنم بعد از 10 سال یاری میکرد، بیایم به کتب دیگر عزیزانی که خاطرات نوشته بودن، حتی اسنادی که دشمنان ما مثل منافقین، احزاب ضد انقلاب در خارج تهیه کرده بودن، به اونها مراجعه کنیم، مصاحبه‌های زیادی با فرماندهان دوباره انجام بدیم، تا حدی که ممکن بود اوضاع رو یه مقدار تدقیق بکنیم که از شبهات و اینها دور بشیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
بله، در سالگرد عملیات مرصاد درود می‌فرستیم به همه کسانی که جان فشاندند تا ایران اسلامی آباد و سرفراز بماند. صدای ما از شبکه فرهنگ به گوش شما میرسه در شنبه های کتاب فرهنگ که با موضوع تاریخ اجتماعی همراهتون هستیم. 3558 و 224485 در اختیار شماست تا اگر مایل بودید به پرسش شما پاسخ بدید که کدام یکی از این گزینه‌ها از منابع درآمد حکومت غزنویان بوده: فروش اسب، فروش لوازم جنگی یا مالیات بر فراورده‌های کشاورزی. کتابی هم که امشب با کارشناسان ارجمند برنامه ورق زدیم، چراهای تاریخ هست، ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان. ادامه توضیحات آقای دکتر ابو حمزه رو درباره این کتاب میشنویم.
خواهش میکنم. یکی از موضوعات جالبی که حالا امشب من بهش پرداختم از تاریخ اجتماعی وقتی صحبت میکنیم، موقعیت زنان در جامعه غزنوی بود که الان اون پیرزن رو خوندم داستانش رو از سیاستنامه.
بله.
ما توجه به منابعی که باقی مونده از دوره غزنوی، زنان در دوره غزنویان و البته در دوره سلجوقیان توی علوم مختلف سعی می‌کردند که منابع مختلف رو یاد بگیرند. درسته در مدرسه نمی‌رفتند یا به قول معروف مدرسه نظامیه شاید جایگاهی نداشتند، اما تو موضوعات علوم دینی به تحصیل می‌پرداختند و با قرآن و حدیث آشنا بودند و در خیلی از منابع در ارتباط با آشپزی و درست کردن خوردنی‌ها خیلی اومده که سررشته داشتند. از نظر سیاسی هم خب زنان قابل ذکری رو در تاریخ ایران تو این دوره‌ها داریم که خب اسمشون زیاده، اینها زنان کاردان جسوری بودند که تاریخ ایران رو تغییر دادن. مردان هر دوره‌ای شاید به خانواده اهمیت زیادی میدادن و البته ما دو این دوره نکته‌ای هم بگم ازدواج‌های سیاسی هم داشتیم، بعضی از زنان حکام یا مدعیان حکومت تو این ازدواج‌ها بودن و ما در دوره غزنوی، در دوره سلجوقی و همچنین در دوره خوارزمشاهیان می‌بینیم. یکی دیگه از نکاتی که شاید خیلی مطرح باشه معماری دوره غزنویان و دوره حالا سلجوقیان هست، مثلا در مورد برج آرامگاه ها که صحبت کردیم در دوره سلجوقی خیلی زیاد است. من خواهشم از میراث فرهنگی این هستش که ما فکر میکنم تقریبا 30 تا برج آرامگاهی در ایران داریم، اگه بشه اینها را مثل کاروانسراها که حدود 45 تا 50 تا بودن و یه دفعه ثبت آثار ملی شدن اونها را هم ثبت کنیم. البته میدونید که امروز خوشبختانه 28مین اثر ما در میراث فرهنگی حکمتانه یا همدان به ثبت آثار جهانی رسید و تبریک میگیم خدمت تمامی دوستان در استان همدان و کسانی که زحمت کشیدن و تلاش کردن تا در حقیقت این انجام بشه. من پیشنهادم این استش که حتما این برج آرامگاهی ها هم ایشالله ثبت آثار جهانی بشه و برای ما بمونه. معماری غزنویان میدونیم ادامه یافته معماری سامانیان هست، در حقیقت از مکتب سامانیان اینها یاد گرفتن و از اون آثار دوران گذشته اومدن که ما در تاریخ بیهقی و حالا بعداً در سیاستنامه اینها در مورد معماری زیاد میبینیم.
متشکرم.
خواهش می‌کنم.
کاتبان تاریخ تاریخ بلعمی تاریخ بلعمی کتابی به زبان فارسی در تاریخ عمومی اثر ابو علی محمد بلعمیه. تاریخ بلعمی در واقع ترجمه و خلاصه ای از تاریخ طبری اثر محمد ابن جریر طبریه که ابو علی محمد بلعمی به دستور منصور ابن نوح سامانی ترجمه تاریخ طبری رو آغاز کرد. تاریخ بلعمی رو به لحاظ موضوع میشه به دو بخش کلی تقسیم کرد. بخش اول که با آغاز آفرینش عالم شروع میشه و با داستان خلقت آدم، سرگذشت سلسله پادشاهان در ایران و روم، با زندگی پیامبران الهی و آغاز مسیحیت ادامه پیدا میکنه و با پادشاهی یزدگرد شهریار پایان میپذیره.
و بدان که این تاریخ نامه بزرگ است که گرد آورد ابی جعفر محمد ابن جریر یزید طبری رحم الله، که ملک خراسان ابو صالح منصور ابن نوح فرمان داد دستور خیش را ابو علی محمد ابن محمد ابن البلعمی که این تاریخ نامه را که از آن پسر جریر است پارسی گردان هرچه نیکوتر، چنان که اندروی نقصانی نباشد. پس گوید چون اندروی نگاه کردم و بدیدم اندروی علمهای بسیار و حجتها و آیتهای قرآن و شعرهای نیکو و اندر وی فایدت ها دیدم بسیار، رنج بردم و جهد و ستم بر خیشتن نهادم و این را پارسی گردانیدم.
بخش دوم با ذکر انصاب پیامبر شروع میشه و دوران بعثت، هجرت، جنگ های پیامبر اکرم، خلفای راشدین، دوره بنی امیه و دوران عباسیان رو در بر میگیره. تاریخ بلعمی هم از نظر تاریخی و هم از نظر ادبی ارزشی ویژه داره. به لحاظ تاریخی بخش اول این کتاب از منابع مهم تاریخ اساطیری ایران به شمار میاد. این بخش از تاریخ بلعمی تاریخ توصیفی هم به شمار میاد. بخش دوم کتاب از منابع درجه اول تاریخ اسلام محسوب میشه. و وجود نسخه های خطی بسیار و ترجمه های متعدد از این کتاب در دوره های مختلف بیانگر توجه به این اثر و گویای اهمیت اون در طول تاریخ اسلامه. تاریخ بلعمی یکی از نخستین کتاب های مفصل بازمانده فارسیه و به همین خاطر از منابع اصلی مطالعه و پژوهش در تاریخ زبان فارسی هم محسوب میشه. اهمیت نثر این کتاب تا اون جاییه که در تقسیم بندی دوره های نثر فارسی گاهی به نثر دوره سامانی، نثر بلعمی هم گفته شده.
چون چشم باز کرد، حوا را به بالین خیش دید نشسته بر تخت. گفت: تو کیستی؟ حوا گفت: من جفت تو هم. پس فرشتگان خواستند که او را بیازمایند. گفتند: یا آدم، این را چه نام است؟ گفت: حوا. گفتند: حوا چه باشد؟ گفت: از حی آفریده است.
بلعمی تلاش کرده که در ترجمه اسلوب نگارش فارسی رو از دست نده و برای واژگان عربی معادل‌های فارسی پیدا کنه. به همین خاطر لغات عربی متن کم و نثر کتاب در نهایت سادگی و فصاحته. ویژگی‌های بارز نثر بلعمی عبارتند از سادگی و روانی، تفصیل و اطناب در ذکر وقایع، کوتاه بودن جمله‌ها، استفاده نکردن از سجع و موازنه، به کار بردن نوادر لغات و ترکیبات کهن، آوردن مترادفات، جمع بستن کلمات عربی با نشانه های جمع فارسی و نکات مهم دیگه.
بله، این آخرین بخشی بود که در برنامه امشب تقدیمتون شد و حالا در دقایق واپسین برنامه پاسخ پرسش رو از آقای دکتر ابو حمزه میشنویم، اینکه کدام یکی از این گزینه‌ها منابع درآمد حکومت غزنویان بوده.
خواهش می‌کنم. خب پاسخ همون سه هست: مالیات بر فرآوردهای کشاورزی که بیشتر دوستان هم درست جوابن، اما من یک کوتاه فقط بگم درآمد غزنویان کلاً پنج قسمت داشت. یکی املاک خالصه یا دارایی‌های خصوصی سلاطین غزنوی بود که دولت غزنوی از دو تشکیلات دیوان وکالت و دیوان وزیر اینا رو به دست می آورد. یعنی در حقیقت درآمد سلاطین غزنوی شامل حق الملک های دارایی ها و اون دارایی هایی که بی وارث هست مخصوصا و مصادره می کردن، در واقع وارث رو سلطان می دونستن و سلطان کسی بود که اون ورثه ها رو بر می داشت. دارایی غلامان خاصه، خواجه سرای، اینا همه از این درآمد های در حقیقت غزنویان بود. مورد بعضی خراج و هدایای پادشاهان دست نشانده بود، مثلا کرمان، والیان شهرها، اینایی که منابع درآمد حکومت غزنویانه. سومیش غنایم و فراوانی که تو جنگ ها به دست می آوردن، مثلا در حقیقت جنگ هند یا جنگ هایی که توی ایران غربی انجام می دادن و جاهای مختلف. و مورد بعدیش، چهارمیش، درآمد غزنویان مالیات ویژه یا غیر معمول یا همون خراج یا مالیات بر در حقیقت فراورد کشاورزی و زمین ها بود. و آخری موردم احتمالاً علاوه بر این در حقیقت مالیات ها که مرسوم بود، باج‌های مختلفی هم کوچکتر می‌گرفتن، از این برانور باج‌های مختلفی می‌گرفتن که اینها در حقیقت پنج مورد کلی هستش که درآمد غزنویان تشکیل میده. اون فروش اسب و اینها انقدر نبوده که بله. یا مثلا ما گفتیم فروش لوازم جنگی، استفاده می‌کردن، اصلا نمی‌فروختن اونها رو. و به خاطر همین ما جوابمون جواب سه هستش.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات و از حضور و همراهی شما آقای دکتر ابو حمزه، و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارش.
از شما هم متشکرم که در این شب گرم تابستانه با ما همراه بودید و این کتاب رو ورق زدید. لحظه های شما غرق آرامش و خداحافظ.
ماشین لباسشویتون رو هم